أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. عنایت دارید که سوره بینه همه حرفش اینه که برای بشریت تا بینه‌ای مناسب بهترین انتخاب نیاد، خداوند کار خودش رو تمام نمیدونه، منفک نیست از مردم. خیلی نکته ظریفی است که جناب مرحوم علامه طباطبایی هم رو همین دست میگذارن و باب بحثم باید تو همین قسمت ما باز کنیم که خداوند در هر زمان و زمانه‌ای بینه‌ای رو برای بشر میاره تا انسان‌ها بتونن حق و از باطل تفکیک کنن. بعد دیگه انسان‌ها هستند و انتخاب خودشون، که دیدین که در آیه اول همینو فرمود: لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین. مشرکین و اهل کتاب منفک نیستن از اینکه حتی تأتیهم البینه، بینه‌ای یک حقیقت روشنی براشون میاره تا انتخابشون بر محور حق باشه. اون بینه چیست و کیست؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهره، فرستاده ایست از طرف خداوند. یتلو، تلاوت به معنای تلف شنیدن دیگه، پشت هم گذاشتن، پیروی کردن. عرایضی بعدن خواهم داشت. رسولی است از طرف خداوند که صحف مطهره را پی میگیرد. این خیلی بحث ظریفی است. حالا بخوایم فعلا کلیات سوره دستمون بیاد، حالا در این صحف مطهره چیست؟ چه پیش آمدی رو خداوند در افق شخصیت پیامبر گشوده است؟ این تعبیر خوبه که صحف مطهره رو بگیرین افق نورانی توحیدی که پاک است از هر گونه توهمی جلوی پیامبر گشوده است. درش چی هست؟ تازه کتب قیمه، نوشته های بسی پایدار. خیلی بحث میخواد. بعد میگه خب حالا بعد از این عجیب است که و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. بعد از این که حقیقت روشن شد، جاءت هم البینه برای اونهایی که کتاب برشون اومد، حالا عجیبه که حالا تازه افتادن به دوگانگی و اختلاف. ما تفرقه. اگه عنایت داشته باشید اون حفظه عرض شد اوتول کتاب که اینجا میگه مخصوصه فقط اهل کتاب نیست، هر کسی که زیر این آسمان این قرآن براش اومده است، چه مشرک باشه چه غیر مشرک، نمیگن اوتول کتاب. آیه اول جدا کرد اهل کتاب و مشرکین، ظرایف قرآنی ها ببینین. اما اینجا میگه نه، به همه بشریت ارائه شد، حالا این اختلاف ها، این دوگانگی ها بنا نبود. وقتی حق مشخصه دیگه باید همه مشخصاً جاشون رو مشخص کنن. اینجاست که خیلی عجیبه. میگه حالا این آیه بعدیش هم بخونید، تا آیه بعدی تکلیف همه رو روشن کرده. آیه بعدی میگه آخه مگه چی گفتن بهشون؟ و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین. پیشنهادی نشد. گفتن آقا خدای را که حقیقت متعالی بی نهایت گشوده نسبت به انسان است با تجلیات خاصش، پیشنهاد کردن که او را بندگی کنیم، که باید روی این خیلی صحبت کنیم. متاسفانه الانه بعضی جوانای ما اصلا نمیدونن یعنی چه عبادت. ما نتونستیم این آیات رو باشون در میون بگذاریم که اصلا بحث اجبار و این چیزا نیست. بناس یک عالم گشوده متعالی که در معرض انوار رحمانی پروردگار قرار میگیرید، اینا با شما در میون بذارن. یعنی میگن عبادت خدا بکنید یعنی چی؟ حالا نمیخوایم روش بمونیم. بعدم فرمود از که خب تازه چی؟ حنفا در حالت عدم افراط و تفرید. بعدم فرمود خب در این رابطه که میگون بندگی بکنن، صورت بندگی هم براشون شکل دادیم. بشر به شدت نیاز داره که به زیباترین شکل بندگی بکنه. و یقیم الصلاة و یؤتی الزکات و ذلک دین القیم. میگه حالا چون بعدن رو اینا عرایضی هست، میگه خب حالا این صحنه را با حضور بیانه به وجود آوردیم، حالا اون کسی که نپذیرد باید خیلی پست باشد. تعبیر شر البریه، تعبیر خیلی عجیبه. با مثال اون جلسه عرض شد، ببینید یه وقت مثلا آمریکا با کشور شوروی سوسیالیستی دعواشونه، گفت سگ برادر شغال، چه ربطی دارد یکی از یکی بی خود. ولی یه وقت یه حقیقتی میاد به صحنه در اوج صحف مطهره، حالا اینجا اگه کسی مقابله کند، چون در مقابل بهترین متعالی ترین صحف مطهره رو باید با هم صحبت کنیم، در مقابل بهترین پیشنهاد متعالی ترین افق ایستاده است، این دیگه فقط آدم بدی نیست، بدترین است، شر البریه. و درست هم عکسش، اونی هم که استقبال کرد، مواجه شد با این دین، با این بینه، خب معلومه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر البریه. اونچه که بنده حس میکنم تو این زمان به خصوص بمونیم، این همین مسئله بینه است، که بینه که اسم سوره رم گوشن، تأکیدم رو بینه است دیگه، که تا بینه نیاد ما انسانها را به خودشون وانه میگذاریم. عرایز بعدن خواهیم داشت که کی میگون که خب لننظر کیف تعملون، میخوام ببینم چی کار میکنی. بعد از این که بینه اومد، حالا میگن لننظر کیف تعملون، حالا بخوامین چی کار میکنیم. وقت این متنی که در خدمتتون هست با همین فضا، از عنوان بحث رو ببینین، هست از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بیانیه بزرگ آخر الزمان، که اون در اوایل سوره بلعلق عرض شد که چرا میگم که آب پیامبر آخر الزمانن، خودشون فرمودن دیگه. میگم خب حالا ما کجا هستیم از پیامبر خدا به عنوان بیانیه بزرگ آخر الزمان تا انقلاب اسلامی به عنوان بیانه این زمان. اتفاقا اگر کسی بیانه را در طول تاریخ نفهمه، خب میگه آقا ما پیغمبر را قبول داریم. خب اینقدر روایت هایی به این خوبی داریم که پیغمبر جا خودش امام زمان دونه باید بشناسید. این روایت های مفصل یعنی چی؟ یعنی در راستای حضور پیامبر باید جلوه امروزین امام زمانتونو بشناسین. و بعدم حضرت صادق فرمودن که چی؟ فرمودن خب در زمان غیبت ما عالمان هستن، صائن لنفس، اون تعبیرا، اینهایی که انعکاس فرهنگ ما هستن، اینا رو باید بشناسین. یعنی اگه کسی بیینه را بشناسد، در آینه بیینه جلوات بیینه را باید بشناسد. برای همین در این متن سوالمون اینجوری اصلا بحث شروع کردیم. یک، از قرآن و روایات چه میشنویم؟ خیلی مهم است. با چه گوشی به سراغ قرآن و روایت باید برویم تا مناسب آن گوش آنچه واقعا قرآن و رعایت فرموده اند را بشنویم، با توجه به اینکه طالب هر چیز ای یار رشید، جز همان چیزی که می جوید ندید. مولوی ادامه داد: گاو را آری به بغداد ناگهان، بگذرد از این کران تا آن کران، از همه خوب و خوشی ها و مزه او نبیند غیر قشر خربوزه. گاو به جز بوسه خربوزه که، تو چی؟ بشر امروز چی؟ این دقد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، دغدغه های به تعبیر آیت الله جوادی حفظ الله، دغدغه های زمان خودش رو شناخت و بعد از قرآن چیزهایی شنید که شد المیزان. خیلی عجیبه با عالمان واقعی دغدغه های زمانش دارن. اون وقتم میره، اگه نه اون بحث مفصلی که من جناب آقای دکتر دینانی دارن که مرحوم علامه با کربن جلساتی داشتند و بعد بچه ها گفته بودن این نمیدونم از طرف فرح اومده سا ول کنید، اینا مفصله که علامه میگن، آقای دینانی میگه وقتی بهشون گفتم چهرهشون تشت خون شد، انشاءالله سرچ کنین پیدا میکنین، و گفتن این تنها راهی که من میتونم با جهان ارتباط پیدا کنم. ما میگن قطع کنیم. آقای دینانی میگه من اشکم در اومد. ببینین علمای ما اینن دیگه، حضرت امام که اینا رو بلدین دیگه. حضرت امام چندین ملاقات با مدرس داشته است، حالا کی؟ یه طلبه جوون با یه قول سیاسی مرحوم مدرسه. خودشون میگن من تو اون جلسه تهران که آیت الله کاشانی وارد شدن و کسی جلوشون بلند نشد به جهت این مذهب، چی میگن، جبهه ملی اینا، من بودم. مرد حساب، پس چرا تو قوم نیستی؟ عالم باید همه جا باشه تا در جهان دین بتونه حرفش بزنه. اینا رو بلدی. پس سوال اول اینه، ما در نسبت با این قرآن، با این بیانه، چه گوشی را باید به کار بندازیم؟ خیلی رفقا مهم است ما به چی حساس باشیم، دغدغه های ما چی باید باشه تا ببینیم قرآن با ما حرف داره. در شماره دو هست: آیا دغدغه های ما مناسب آن چیزی هست که قرآن فرموده تا بشنویم آنچه قرآن میگوید و گرفتار ناشنوایی مشرکین و اهل کتاب نشویم؟ مگه برای اهل کتاب و مشرکین نیو و چرا نشنیدن؟ و بیانه قرآن برای من بیانه و روشنگری باشد. خب خدا که برای همه بشریت این بیانه رو آورد، چی شد که نشنیدن یه عده‌ای؟ جناب سلمان و ابوذر با گوش سپردن به سخن قرآن و فهم بیانه سلمان و ابوذر شدند و از فضای رسانه دوران خود که امویان شکل داده بودن نهراسیدن. در جریانید که وقت دونو میگیرم، طرف میگه که اومدم مکه، شنده بودم پیغمبر تو مکه است، بعد گفتم کجا؟ گفتن که تو دارو ندوست، مواظب باش نزدیک بهش نشی یا سحرت میکنه. گفتم خدایا سحرم میکنه، چطوری سحرم میکنه؟ گفت خب پس من یواشکی به بهونه اینکه دور دارم دور کعبه میگم طواف زیر نظر نگاش میکنم، میگه نگاه کردم دیدم خیلی انگار نورانیه، رفتم نشستم بر گفتن دیدیم گفتیم سحر تو که همین شیخ زکزاکیه در جان چای به افراد میده، حتما شندین دیگه، خدایشون رو شفا بده، که مشهور بود که مثلا میرفتن خدمت ایشون خب یه چای براشون میریخت، طرف نه برای چای، میدید این مرد خیلی وارسته است شیعه میشد، بعد مشهور بود گفتن مواظب با چایشو نخوری. نه آقا، رسانه ها همیشه تو دنیا کاری میکنن که انسان فریب بخوره. میگه چی؟ ابوذر و سلمان با گوش سپردن به قرآن و فهم بینه سلمان و ابوذر شدن و از فضای رسانه دوران خود که امویان شکل داده بودن نه هراسیدن و تحت تأثیر آن فضا که سراسر فریب بود قرار نگرفتن. همیشه قصه اینه، اگر ما بینه را نشناسیم، دنبال بینه نباشیم، مر صفیهان را رباید هر هوا، زان که نودشان گرانی قوا. همینه به قول مولوی، آدم ها را هوس ها میبرد الا اینکه بینه داشته باشیم. در شماره 3 که بحثش مفصل است، بابش هم میخواییم واک کنیم انشاءالله. آیا نظر به رسول خدا صلوات الله علیه و آله، نظر به آینه ای نیست که عین بینه است، روش باید خیلی فکر کنیم. من در این دوران تجربه خودم رو میگم، ما با حضرت امام یه چیزی، ما با کتاب و درس و مدرسه چیزی نشدیم، نمیگم حالا چیزی شدیم، اما دیدیم این مرد یه چیزی دیگه است. در آینه شخصیت این مرد فهمیدیم یه خبرایی در این عالم هست و ایشون با کلامش اشاره به اون میکنه. این آینه این دوران است، بینه این دوران است. ذیل چی؟ ذیل بینه بینه ها که رسول خدا صلوات الله علیه و آله است. متن دوباره میخونم. آیا نظر به رسول خدا نظر به آینه ای نیست که عین بینه است، تا گرفتار فضای رسانه های دروغ پرداز نشویم؟ حماس با نظر به بینه دوران که انقلاب اسلامی است توانست تا این اندازه در میدان مقاومت حاضر شود. واقعا معنای پیروزی بر اسرائیل را در انقلاب اسلامی چشیدن، چون شاید بعدن عرض کنم، قبلش نه یاسر عرفات و محمود عباس ها، اصلا سازمان فتح دیدین که اینا شکست خوردن مایوس شدن. یه مرتبه جریان مذهبی شیخ احمد یاسین و همین جریان مذهبی که حماس به اصطلاح باشند و بعدم جهاد اسلامی، اینا متوجه شدن یه جای دیگه خودشون رو باید معنی کنن. اینجا بود که یه مرتبه نه پیروزی را باید در دل یک تاریخی که انقلاب اسلامی به وجود آورد ببینیم. انقلاب اسلامی تاریخ چه؟ تاریخ کربلا، تاریخ کربلا، تاریخ خون بر شمشیر پیروز شد. ما هم حاضریم که بجنگیم، هم شهادت رو میپذیریم و الانه به حمدالله در جای دیگه باید مفصل عرایزی هست که جریانی که شما امروز در حماس میبینین دیگه قهرمانان مبارزه با دشمن نیستن، انسانهایین که شهادت رو هم جزء زندگی آوردن. ورق برگشته است و حتماًم اون پیروزی که متذکر میشن رهبری داستانی دارد که انشاءالله خدا کمک کند عرایزی بتونیم بکنیم. در شماره 4 این خیلی خوبه که حتما میدونید که یه جو بسیار بدی ساختن که آقا اسلام همینه، یعنی 4 روحانی ضعیف الایمان را اومدن برجسته کردن و میخوان نتیجه بگیرن اسلام همینه و انحراف. وقت لطف الهی را ببین که امام و حضرت آقا را به عنوان بینه این تاریخ، من معتقدم این عطای عجیبی است. ببین یه جوری گاهی ما حرف میزنیم، طرف ما آدم سیاسی هستیم، ما تو جوای سیاسی، نه آقا، یه حقیقتی را دارین در این تاریخ به عنوان بیانه این زمان ذیل بیانه کلی میبینید. متن را بخونیم. وجود مقام معظم رهبری به عنوان بیانه این دوران حکایت از آن دارد که دین در این زمانه چنین بصیرت هایی را به همراه دارد. تا اینجا را همه فکر کردیم. این نوع حضور در دین در مقابل روشنفکران سکولار و روحانیت مرتجع یا دنیاگرا راه دینداری حقیقی را در مقابل بشر جدید که سخت به دنبال متعالی شدن است در عین گستردگی می گشاید و از این جهت مقام معظم رهبری یک عطای الهی است که همچون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که به طور خاص توسط حضرت رب العالمین پروریده شده اند. رو این فکر کنید، خیلی میشه فکر کرد. خدا ما را در هیچ زمانی بی بیانه نمیگذاره. مگه میشه ذیل بیانه پیامبر ما امروز جلوات این بیانه را در عالمان وارسته‌ای که جلوه اون بیانه بزرگ نبینن؟ نرین دنبالش، همین گرفتار روشن فکر را میشی که دنبال بیانه نیستن. یه صحبت دیدم همه اخیرا، مثلا طرف میگه بله ما پیغمبر رو قبول داریم ولی دیگه همون دیگه کاری به بقیه نداریم. تو الکی میگی شاخ گل اونست که همه جا بتونه گلا ببینه. شاه آن باشد که دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. این که باید شاخ گل هر جا که می روید گل است. فقط صدر اسلام بیانه بوده است؟ بله، اون بیانه بیانه هاست. این جمله را بعدن خودتون بیشتر فکر کنید. وقت ادامهش همینه: تا جریان های دشمن انقلاب با برجسته کردن بعضی از صفات روحانیت ضعیف الایمان نتوانند مردم ما را از کلیت دین اسلام محروم کنند. این شماره 4 خیلی مهم است، روش رفقا بعدم فکر کنیم. الان جوانای ما رو همین طور دارن از ما میگیرن. ما باید باشون گفتمان کنیم رو بیانیه‌ای که هر زمان هست. تو اینا ببین، بله اون انحراف هم ببین، ما هم که دفاع نمی کنیم از انحراف بعضی ها، ولی چرا تو میخوای از بیانیه‌ای که این زمان برای تو راه حقیقت را میگشاید خودتو محروم کنی؟ عملا از اسلام محروم کرده. بیانه در هر زمانی به نور پیامبر و اولیاء الهی باید مقابل شما را راهنمایی کنه. در شماره 5 اینا میبینین شما: مقاومت حماس دارد راه تفکر در این زمانه را به بشر امروز نشان میدهد تا گرفتار جهان سراسر توهم‌آمیز که اسلحه ها را عامل قدرت می داند نشود. و این از تأثیر نظر به بیانه دوران که عطای الهی است. نمیدونم چقدر وقت گذاشتین روی این قضیه که چطور شد که رهبری اینقدر اصرار کردن روی مقاومت. بحث مفصلی است. اصلا جبهه مقاومت داشت از دست می رفت. خب رهبری سالها، از خیلی سالها پیش اومدن گفتن اصلا بحث مقاومت را شما وقت بگذارید روش. و حماس در این زمانه با این مسئله یه چیز عجیبی نشونه شما داد. حماس، حالا میگیم بعدن هم با این حرف داریم، الان حماس خودش شده است یه نمونه که در مقابل مسلح‌ترین، بی‌رحم‌ترین، وحشی‌ترین جریان گویا دارد یه نوع پیروزی خاصی را نشونه شما میده که انشاءالله بتونم اینو عرض کنم. خوبه. در شماره بعد حرفمون اینه: با تدبر در قرآن و نظر به آینه‌ای که حکایت بیانه هاست میتوانیم بفهمیم چه نسبتی باید با خود و با جهان و با گذشته و آینده داشته باشیم. خیلی مهمه. بیانه حقیقی قرآن است. خدا میدونه رفقا، اگر نتونیم با قرآن مانوس بشیم، دقت کنید، اون وقت نه با خودمون و نه با جهان و نه با گذشته و نه با آینده رابطه نداریم. اینا اصطلاحا میگن بی تاریخی. میخونم: تا بی تاریخ نباشیم که عین بی فکری و بی هویتی است و عملا در جبهه صهیونیست ها خواهیم بود. ندیده؟ ندیده این روشن فکر را؟ ایده از غرب زده ها اصلا باورش آدم نمیاد که غرب تو چطور اصلا چطوری فکر میکنی که نمیتونی تفکیش کنی بین اسرائیل و جبهه مقاومت فلسطینی ها؟ به جهت چیه؟ به جهت اینه که بویی، من به یه زبان بگم، بویی از سبحان اللهی خدا نبرده است. کسی ما بله ما خیلی جا میخوریم از این که این جنایت کار اینجوری این مردم رو شهید میکنن بیمارستان، ولی یادتون باشه سبحان الله یعنی سگ کیان با این کارا بتونن کاری بکنن. سبحان الله یه وای، خب قرآن برای شما داره سبحله، اصلا این سبحه که شما میگین همینا که در تو نمازاتون داریم سجده میکنیم میگون سبحان الله، یعنی بسی بیش از آن افق بزرگ است که بتونن این رجاله ها کاری بکنن. بله رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ، خدا رحمتش کنه. باز قشنگ میگه، میگه این گرگه میبینید که آدم چشم آدم تو خاکا قبار اذیت میشه دیگه، ولی گرگه تو این گردایی که گوسفندا دارن میرن تازه چشمش وا میشه دیگه، هم میذاره. رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. ما که نگفتیم کار آسونه، دیدم خیلی خوب خیلی خوب بعضی این رهبران جبهه جهاد اسلامی میفرمان که برای این آزادی هزینه باید بدیم، چون کار بسیار بزرگ است که ای کاش میشد فرصت داشتیم میگویم هزینش هم بسیار بزرگ است. اخیرا آقای دکتر فؤاد ایزدی یه مصاحبه با آقای علیزاده داره تو کانال جدال. آقای فؤاد ایزدی خیلی خوب معارف خوبی داره و دانشگاهی هم هست، اینو پیشنهاد میکنم نگاه کنید، خیلی خوب ایشون عالمانه روشن میکنه که اساساً اصلا ما دوتا چیز به نام اسرائیل و آمریکا نداریم. یک جریانی است که به شدت تهدید شده است از طریق جبهه مقاومت و تمام نیروش هم میخواد بگذاره، و خیلی خوب عالمانه روشن میکنه که نه، این دوتا یه جبهه بزرگیست و از جملهش اینه، چون آمریکا خودش را در اسرائیل میبینه و متوجه شده است که متوجه فشارهایی شده است که خطر اسرائیل، خطر نابودی اسرائیل رو میبینه، سر و دست شکسته است، اومده است کجا؟ بایدن اومده، سنتکام اومده است، معاون بگوین وزارت امور خارجه اومده است، همه جون بلند شده بودن اسرائیل. روش فکر کنیم بلدین شما الحمدلله. هفت، با شناخت بهترین مخلوقات یعنی خیرالبریه. خودتون میدونین خیرالبریه رو کی میگیرین دیگه؟ در رأس در این زمان حضرت امام آقا ما این شهدا، حاج قاسم، این یک هر کدوم ما بگیم یکی از یکی بهتر، با شناخت بهترین مخلوقات یعنی خیر البریه و بدترین مخلوقات یعنی شر البریه می فهمیم در زمانه خود با کدام یک شریک هستیم. اینا رو بعضیا متوجه نیستن. به همون معنایی که مقام معظم رهبری به نخبگان و استعدادهای برتر علمی فرمودن چی؟ این جمله خیلی دقیقه، فرمودن علم مسئولیت آور است، در این جبهه بندی غزه عالم باید تلاش کند حق را بشناسد و در کنار حق بایستد، بی تفاوتی برای عالم و دانشمند نیست. تعبیر دقت کردید آقا، واقعا اگه عالمی خب بگو جات کجاست، صحنه رو باید مشخص کنی. در واقع یعنی میخوام بگم اونایی که ادعای علمی دارن، استاد دانشگاه دارن، نمیدونم هر که هستن، اینا نتونن این جبهه حق و باطل رو تشخیص بدن، عالم نیستن. عالم واقعی عالمیست که متوجه بشه که حق چیست و درش واسه. بر همین عرضم اینه، دوباره رو خیرالبریه، یعنی میشه یه استاد دانشگاه با سواد جزء شرالبریه باشه؟ آره به خدا، برای اینکه جبهه حقا نمیشناسه، بیانه تاریخ و نشناست، هر جا میخواه باشد باشد، شر البری است. و عکسش یه پیرزن ساده دیدین، حالا پیرزن که میخوام بگم عظمتش شخصیت بلند شده است، اومده است به عنوان دفاع از مادران غزه. خب اینا من متفکر تاریخ هم میدونم، بلکه میفهمه که کجا واسه این بیانه ها را براش روشنه. ما معادلات چی میگن، معادلات تعیین انسان ها را باید بر اساس تاریخی که درش هستیم بررسی کنیم. در شماره 8 میگه اگر اهل کتاب و مشرکین نتوانستن به تاریخی که متعلق به حضرت محمد صلوات الله علیه و آله است، به عنوان بیانیه برای همه بشریت درست دارم میخوام نه سوال نیست، اگر اهل کتاب و مشرکین نتوانستن به تاریخی که، این جمله اصطلاح داشته باشیم، ببینید هر سوره دعا ندبه را دقت کردین دیگه، سیر تاریخی انبیا را جلوی شما میگذره. این روح فهم تاریخی در شیعه خیلی فهم خوبیه، میفهمه که در هر زمانی تاریخی بوده است، اقتضائاتی داشته است و ما باید مناسب اون تاریخ فکر کنیم. خب الان بعد از انبیای گذشته، الان تاریخی است که پیامبر آخرالزمان، پیامبر خدا رسول الله آورده است. ما حالا باید ببینیم که هر کس نسبتش را با این تاریخ، با این پیامبر مشخص نکنه، این مشکل پیدا میکنه. اگر اهل کتاب و مشرکین نتوانستند به تاریخی که متعلق به حضرت پیامبر است به عنوان بیانیه آخرالزمان وارد شوند، باید بپرسیم چگونه از آن تاریخ بریدند، چی شد و به گمان خود به کدام زمان پیوستند که این چنین گرفتار بی تاریخی و پوچی شدن. آیا جز اینه که نسبت به بیانه زمانشون حساس نبودن؟ شما امروز الان کجا هستید؟ امروز آدمای زیادی دارید. من به شما بگم یه حرف بیشتر ما نداریم. آقا بیانه زمان رو طرف میشناسه، ما نوکرشیم، کفشش هم جفت میکنیم. بیانه زمان را نمیشناسد، هر کجا که میخواهد باشد. به قول مرحوم شریعتی میگه یا باید حسینی باشی یا زینبی، هر جا دیگه باشی، چه به شراب نشسته باشی چه به سجده نشسته باشی، هیچ فرق نمیکنه. این خیلی نکته خوبیه. نه، با کدام عقل میتوان فهمید با غفلت از حضور در تاریخی که با پیامبر به عنوان بیانیه‌ای برای همه بشریت شروع شد، عملا گرفتار روزمرگی ها و بی اخلاقی ها میشویم؟ یه خود باید فکر کنیم، ما اینجور فکر نمی کنیم. سوال نه، با کدوم عقل میشه فهمید؟ با عقل ریاضی یا فیزیکه نمیشه فهمید، با یه عقلی که دیدین که ادعی حالا این قضیه خوبه که بگم، یه کتاب خیلی خوبه هست، تحلیلی از نهضت امام خمینی، جلد یکش را به خصوص اگه مطالعه بفرمان، میگه یکی از این تجار بازاره، میگه ما وقت مرحوم آیت الله بروجردی رحلت کردن، موندیم که از کی تقلید کنیم. گفت اومد ایشون حالا به نمایندگی بازار تهران، میگه اومدم و رفتم سر علما، سر این مرجع رفتیم دیدیم نه، بعد میگفتیم که آقا یه چند تا رساله دونه بدین، آن دستور میدادن که بدین، میگرفتیم. بعد دیدیم که یه آقای روح الله هم میگن، بالاخره شاگرداشو میگن مرجع تقلید بزرگ، رفتیم و گوش دادیم و دیدیم خب صحبتاشو کردن، گفتیم رساله، گفت برو تو بازار بخر. گفت اومدم به بازاری، گفتم این یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است، برای مرجع تقلیدی خودش هیچ جای قائل نیست، خودشون هم میگن دیگه، نمیخوام بقیه رو نفی کنم، هم میگم عظمت ها گاهی یه چیز دیگه است. این عقلی که میفهمید این یه چیزی دیگه است. حالا سوالم اینه، شما خیلی امروز نیاز دارید به یه عقل خاص. با کدام عقل میتوان فهمید با غفلت از حضور در تاریخی که با پیامبر اسلام به عنوان بیانیه‌ای برای همه بشریت شروع شده، غفلت از این چی میشد؟ عملا گرفتار روزمرگی ها و بی اخلاق ها میشوید. میخواد اسمش رو بزنید اداری؟ یعنی این بد اخلاقی ها، این بی حساب ظلم به مردم کردن چیه؟ متوجه بیانیه حقیقی عالم نیستن، نمازشون هم میخونن. با نماز که مسئله حل نمیشه. بیانیه یعنی معنای تو را به تو میده، عرایضی پیش میاد. آیا آن عقل، عقلی که میتونه این مسئله بفهمه، بیانیه را بفهمه، همون عقلی نیست که با تفکر تاریخی یا به تعبیر امام صادق با زمان شناسی به دست میاد؟ یعنی خیلی مهمه رفقا، عرایضی بنده داشتم مثلا بحثی داریم به نام زمان شناسی، یا اگر برسیم جلد دوم فرزندم این چنین باید بود، اصلا یه فصلی داره به نام زمان شناسی. ائمه ما به ما یاد دادن هر زمانی خصوصیات خاص داره، باید روح زمان را به زبان مشهور بشناسیم. برای همینم حضرت اونجا دارن دیگه که این زمانه ما نیست، این زمانه ما هست، داستانها داره. شما الان باید از خودتون بپرسید این زمانه چه زمانه است. منم صحبتم اینه که همه شواهد حالا نشون میدهد که زمانه زمانه انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی که من میگم این مسئله شلخته یا سیاسی بازی، نه، اون انقلاب اسلامی که حاج قاسم فهمید، یه جمله عجیبی داره آخر عمرش هم میگه، میگه رفقا، سرداران، عزیزان، نمیبینین که جلوی انقلاب اسلامی هیچ مانعی نیست برای حضور در عالم؟ اونجور که اون میفهمه، دیدیم که توی این تونل های غزه، اینم دیدین یعنی به دیوار نوشته بود نحنو قاسم، ما قاسمیم. تو چی فهمیدی از انقلاب اسلامی که تا اینجا میتونی حاضر بشی؟ بله، ده، با کدام عقل میتوان فهمید ما با حضور در انقلاب اسلامی میتوانیم از تنگناهای تاریخی خود و بداخلاقی نسبت به هم دیگر عبور کنیم و همچنان در حاشیه تجدد و منفعل از جهان غرب نباشیم؟ آیا جز با درک بیانیه زمان و درک برترین مخلوق یعنی خیرالبریه مانند شهدا و بدترین مخلوق یعنی شرالبریه مانند اسرائیل، این امر اینجا ممکن است؟ وگرنه آقا راهی نداریم. اگه شما خیرالبریه و شرالبریه رو عزیزان نشناسیم، نمیتونیم از مشکلات جامعه و این بداخلاقی ها و این انحراف ها نجات پیدا کنیم. بیانیه اومده است تا حق و باطل را جدا کند. بدون آن عقل و بدون نظر به بیانیه آخرالزمان چگونه، این جمله را خواهش میکنم دقت کنیم، چگونه کار عظیم حفظ دیانت در این زمان ممکن است؟ جوان ها دارن بیدین میشن، باریکلا، این دینی که من بهش دادم به چه دردش میخوره؟ این دین بیانیه میخواد، دین امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را میخواد، یه دینی که در اوج معنویت سلحشور باشید. اون آقایی که حالا همیشه من کرباسی یا مثال میزنم درد سر برای همه درست کنم، خب بالاخره من مدیر کل بودم، ایشون هم استاندار بود از توی اصفهان، من خوب میشناسم، یه طلبگی هم خونده است، باباش هم آخونده است، اما رفته بود یه بار رفته بود اروپا، بچهش مریض بود رفته بود، بعد که اومد گفتیم خب چه خبر، گفت که این یه ذره انقلابم رفتیم صادر کنیم و بیام. بعد من سرم نمیشه، دختر دهاتیم، بعد بچه‌ها گفتن دقت کردین همه هیکلش لباس اروپایی بود، از کفشش و کف اینا، گفتن نه به خدا من نمیفهمم اونا. یعنی عرضم اینجاست یه عده‌ای هستن اینها به ظاهر فریب میدن ما را. حرف من اینه که خب جوون ما اینو میبینه، نمازم که میخونه، اونجوری هم که رانتا را تا به خیلی داره، دوست بانک داره، خب میگه که بفرما این دین شما. ما چی تو جمله اینه با بدون آن عقل، کدوم عقل؟ اون از اول میخونم ده را، با کدام عقل میتوان فهمید ما با حضور در انقلاب اسلامی میتوانیم از تنگناهای تاریخی خود و بداخلاقی نسبت به هم دیگر عبور کنیم و همچنان در حاشیه تجدد و منفعل از جهان غرب نباشیم؟ مثل روشنفکرا، مثل بعضی دولت ها. آقای هاشمی نمونه خوبیه که منفعل از غرب میخواست ما را ادامه بده. حضرت آقا فرمودن نه، من را هم از اونا جداست. آیا جز با درک بینه زمان؟ یعنی ما باید خیرالبریه که ما معتقدیم که جبهه انقلاب اسلامی است و شرالبریه یعنی اسرائیل، اگه این دوتا را تفکیک نکنیم، مثل اون روشن فکره نوشته بود چی؟ مرگ بر جنگ. از میخوام کدوم جنگ؟ دقت کردی؟ مرگ بر جنگ یعنی چی؟ یعنی بین اسرائیل و بچه های غزه هیچ فرقی نیست. نه مرگ بر جنگ نداریم، بگو مرگ بر تجاوزکار. روزنامه شم می نویسته بعضا مردم عجب خوب میگه، خیلی هم بد میگه. مرزا باید مشخص بشه، خیر البریه و شر البریه مشخص نشه، یه فریب بزرگ است. اون عقل رو اگه به جوانای ما بده، از من و شما مذهبی تر خواهند بود. 11 برای علاج، این جمله مشهوره دیگه، میگویم از اینجا رانده و از آنجا مانده. خب بالاخره گاهی ما اینطور هستیم یا نیستیم؟ الانم تقریبا نظام اداری ما، نظام آموزشی ما، نظام اقتصادی ما همینه که از اینجا رانده و از آنجا مانده. حالا سوال، برای علاج از اینجا رانده و از آنجا مانده باید فکری کرد و این با نظر به آینه ای ممکن است که سیره او منور به نور بینه است. حضرت آقا فرمودن که چی؟ فرمودن با این جوانها ما میتونیم مشکلات امروزمونم حتی حل کنیم. بحث بچه های جنگ و جبهه بود، دون دانشگاه افسری صحبت کردم، فرمودن با این جوانهای حزب اللهی حتی مشکلات امروزمون هم میتونیم حل کنیم. یعنی بیانیه امروز داره میگه که چطوری از این مشکل از اینجا رانده و از آنجا مانده جدا بشیم تا بدترین مخلوق یعنی شر البریه و برترین مخلوق یعنی خیر البریه معلوم شود. و در اینجاست که تفکر طلوع می کند. تفکر و ما ادراک ما تفکر. آقا تفکر خیلی باسوادی است. گاهی دیدید اون آدم ساده‌ای که حقیقت را می فهمد، متفکر، به قولش دکتر شریعتی قشنگ میگه، میگه عبازر بی سواد از نظر من از بسیاری متفکر و متفکر تر است، بلکه حق و تشخیص داده است. و در اینجاست که تفکر طلوع می کند آنچنان که آیت الله امام موسی صد به آن تفکر رسیدن. جملشونو داری؟ جمله تیکش اینجا نوشیم، فرمان اسرائیل شر مطلق است، اسرائیل ضد اسلام است. کی میگن؟ اسرائیل ضد مسیحیت است، ضد ایمان است. متن کامل بخونیم، میفرماد خیلی نورانیات. ببین میگه اگه شیطان یه طرف واسه و اسرائیل یه طرف واسه، ما طرف شیطان میشیم، ما به نفع شیطان با اسرائیل میشیم. این بصیرت کجا بوده است؟ این بصیرت برای اینه که تفکر طلوع کرده است. چطوری تفکر طلوع کرده؟ تونسته از خیرالبریه و شرالبریه رو تشخیص بده با بینه. بیانه هم که میدونه اسلام است و سیره پیامبر. 12 ما در این زمانه با همه تفاوتی که در ظاهر انسانها هست با دو نوع انسان بیشتر روبرو نیستیم. یکی انسانی که بنا دارد در این عالم، عالم چیه؟ به عنوان آغوش خدا برای تعالی انسان میخواد در این عالم خود را بسازد و تعالی بخشد. خوشا به حالتون. من و شما اومدیم تو این عالم، این عالم به قول رفقای کلامی نظام احسن است. نظام احسن یعنی چه؟ یعنی نظامی است که در آن در آغوش خدا قرار میگیری تا متعالی بشید. پس دو نوع انسان که بیشتر است. یه نوع انسان این انسان است که اومده است تا خودش را در این عالم بپروراند، و یکی دیگر انسانی که، خوب ببینید تعریفی که کردیم، دیگر انسانی که به گمان خود تلاش دارد عالم را بر اساس امیال و توهمات خود بسازد. یکی در جبهه حاضر می شود که انبیا گشودن و در این زمانه جبهه مقاومت به ظهور آمده و دیگری در جبهه حاضر می شود که دشمنان انبیا بر آن اصرار دارند و در این زمانه در جبهه جهان تجدد در و در این زمانه در جبهه تجدد جهان تجدد به وجود آمده و اسرائیل نماد کامل آن است و ما باید تکلیف خود را نسبت به جبهه‌ای که انبیا گشودند در راستای مقاومت در مقابل تجاوز روشن کنیم، وگرنه خواسته یا ناخواسته در جبهه متجاوزانی هستیم که در اوج حماقت به قدرت اسلحه های خود مغرور شدند. تو این شماره دو تا نکته بود، یکیش این که جبهه مقابل شما اولا بنا این داره که امیالش رو دنبال کنه، در ثانی فکر میکنه میتونه این جهان رو طوری در اختیار بگیره که امیالش رو دنبال کنه. بعدنا با هم دیگه فکر میکنیم اصلا راز شکست جبهه های استکباری همیشه همینه که فکر میکنن میتونن تو این دنیا هر کاری دلشون میخواد بکنن. اسرائیل نماد خیلی عجیبی است تو این قضیه و مربوط هم هست به جهان مدرن. 13. آیا میدانید هر کس بخواهد؟ این جمله این جالب است که اطلاعاتی است که بد نیست بدونید تا ببینیم میخوام چی بگیم. آیا میدانید هر کس بخواهد در انتخابات جهت ریاست جمهوری آمریکا خود را نامزد کند، ابتدا باید برود به اسرائیل و با نوعی و به نوعی با ارادت به آن رژیم با آن رژیم بیعت کند تا امکان ورود در انتخابات را داشته باشد و به غیر از هم آقای برنی سندرز همه تا کنون چنین کرده هم. شما اینو بد نیست تحقیق کنید، من هم چون تحقیق کردم همه اینا از اوباما که دیگه بگیر که خیلی قیافش میگه از همه صهیونیست‌تر بود. جالبه که الان داستان داره خود اینا همشون اول باید برن یه سر اسرائیل تلاویو، حتی نمیشه خبر بدن، باید برن یه جوری بیعت کنن تازه اجازه بهشون میدن که خودشونو چیکار کنن نامزد کنن. بله، بنابراین پس بی حساب نیست که و این یعنی تا این اندازه سرنوشت آمریکا و اروپا و اسرائیل به هم گره خورده است. این خیلی نکته خوبیه. بی حساب نیست که بایدن در سخنرانی اخیر خود در اسرائیل، دقت کردین سخنرانی 15 دقیقه سخنرانی میکنه، آخرش سه بار میگه چی؟ ما با شماییم، ما با شماییم، ما با شماییم. آقای فادعی زاده خیلی تحقیق خوبی کرد، میگه اصلا دوتا نیست، ما دوتا کشور نداریم به نام اسرائیل آمریکا، یک کشور داریم که این کشور به یه معنا یک طرفش اسرائیل است یک طرفش آمریکا. تحقیق ایشونه به نظرم خوب نگاه کنید. حالا نتیجه چی میگیریم؟ پس شما این عجیب شده است، حالا باید با همدیگه صحبت کنیم. عجیبه، حالا این نتانیاهو چیکار کند؟ چیکار کند آقا؟ خب اگه بخواد بچه ها حماس رو بزنه که اینا نیستن، خب اگه مردم رو بکشید که خب بیچاره بدبخت میگن که چرا مردم رو کشته چه کار کنه، انگار ما طرفدار نتانیاهو باید بشید. این جبههی که به وجود میاد جبهه عجیبیست، اینا در اوج رسوایی و بدبختی الان هستن. حالا توی یکی از این متن هست، خب حالا اینجاست که مجبور است، دیدین که اول آمریکا اومد بعد الانم ما نخست وزیر انگلستان ده. چی کار کنن؟ یعنی جمله چیزا دیدین؟ جمله نتانیاهو به نخست وزیر اسرائیل تو صحبتی که کرد، گفت ما از شما متشکریم که در این شرایط سخت ما را یاری کرده. حالا صحبت من اینه، چرا حماس میتونه این کار را بکنه؟ جز اینه که بیانه را شناخت. حالا با همدیگه باید خیلی صحبت کنیم. 14. از آنجایی که وقتی هر حیوانی گوشه دیوار گیر کند وحشی می شود، اسرائیل از این جهت وحشی شده است تا آن اندازه که بیمارستان را بمباران می کند. این یعنی گیر افتادن در گوشه ای که راه فرار براش. چرا اینجوری نمی بینی؟ اگه نه خودش که می دونه که مردم اینجوری اصلا چاره ای نداره، مردم اینجوری قتل عام کردن که میبینه که پیروز دیدین تگزاس تگزاس زدش دارن شرایط. حالا یک میگن عراق اون صف عجیب و غریب کفن پوشارا شما دیدید، زادم تصورش هم براش نمیشد که این همه جمعیت حساس میشن نسبت به یه جبههی به نام جبهه بگو نهضت فلسطینی تا این حضور بیان. حالا اونا هیچی، توی تگزاس یه همچی تظاهراتی بشه، حالا کالیفرنیا هم که دیروز شده، معلوم میشه که این بیچاره هر کاری بکنه هیچ کاری نمیتونه بکنه. نزند اینا را، خب آخه باید یه جور بهشون بده من قدرت دارم، بزنه که خب آبروش میره، نزنه که خب پس چیکار کنه. این روش دلم میخواد یه خود فکر کنید که خدا گاهی پدر یکی را در میارد خودش هم نمیفهمه. حالا روش بهتر باید صحبت کنیم. 15 باید از خود پرسید چگونه از فریب و سیطره رسانه‌ای شبکه جهانی به کمک بیانیه الهی میتوان عبور کرد. این خیلی بحث مهمیه. آقا اگر ما بیانیه نداشته باشیم اینقدر شبکه رسانه‌ای جهانی قوی است، همین حالاش هم قوی است، دیدین که آقای عبداللهی دیروز تو شبکه یک سردبیر تسنی حرفش این بود که هنوز که هنوز هست رسانه‌های اسرائیل بسیار قوی هست، ولی یه مژده خوبی که داد، گفت جالب است فلسطینی ها بهتر از ما متوجه شدن که باید رسانه کار کنن و الان بهتر از ما شما دقت کردین عرض کردم اینا خیلی عجیب بود. اینا فقط نرفتن تو این طوفان الاقصا فقط مبارزه کنن، فیلم بردارا به اندازه رزمنده ها داشتن دنبال میکردن صحنه را، و این یه هوشیاری خیلی خوبی بود که راست میگه آقای عبداللهی به وجود اومد است. حالا سوال اینه که حالا ما تو این صحنه بالاخره میدون که فریب رسانه‌ای تا بخواید میخورید، دیدیم که اول حالا چند ساعت بعد از اینکه اون بیمارستان رو زدن گفتن که حماس زده است به خاطر اینکه مظلوم نمایی کنه، کاری به این ندارم، اما تو اگه بیانیه داشته باشی اونجا باید بری از اینترنشنال خبر بگیری. خب اینکه معلومه است خودت باید بفهمی، بیانیه که نداشته باشی سرگردان میشی. و کیا؟ کسایی که آدم باورشون نمیاد، مثلا آدم نه حساب کنه معلم یه مدرسه یه دبیرستان بگه که اینجوری فریب خورده است. عرضم رو ببینیم، باید از خود پرسید چگونه از فریب و سیطره رسانه‌ای شبکه جهانی به کمک بیانیه الهی میتوان عبور کرد. آیا نظر به سیره بیانیه دوران که من امام حضرت آقا رو میدونم چنین توانایی در ما ایجاد میشود؟ این سوال اساسی است که باید هر کس از خود بکنه. بخید و نخند شرایط بسیار حساس است نسبت به قضیه، بر همین حتی من راست بگم حتی بعضی این کلیپ های که به نفع بچه های حماس میسازن بنده بازم اطمینان نمی کنم، برای اینکه فضای رسانه‌ای باید ملاک های ما مشخص باشه. یعنی ما به صرف اینکه یک کلیپ هست و به نفع ماست، ما باید ببینیم ساختگیست یا واقعیست، همطور به این راحتی هم هر چیزی رو نمیپذیر. 16 آیا این همه تعلق مردم ما به نهضت مردم فلسطین به جهت آن نیست که مردم ما آن نهضت را انعکاس تلاش شهدای انقلاب اسلامی مییابند؟ من اینطور میفهمم و از این جهت احساس یگانگی با آن نهضت میکنند. گویا حاج قاسم را در شخصیت رزمندگان فلسطین احساس میکنند. عجیب است این همه غیرت. آخه این خانوما شب به اسم مادرها یا پیش از ظهر بعد از ظهر خودم میگه بالاخره کار دارم، به قول خود اون خانم میگه من با عشق به بچم شیر میدم که احساس حضور برای ما با مادران غزه داشته باشم. حالا مثال است این هممون این احساس حضوری که مردم ما و بگو همه جهان احساس میکنن خبر از آن نمیدید که به یه تاریخی دیگه نظر دارند که بنده نظرم است اون تاریخ انقلاب اسلامی است. 17 از آن جایی که به گفته هردلین شاعر مشهوری آتش مقدس را نمیتوان در حد آتش اجاق خانه پایین آورد. حالا با این دید خواهش میکنم حضور حماسی مردم غزه را نباید در محدوده یک اعتراض قلمداد کرد، در حالی که حرکتی است در مقابل یک تاریخ با هویت نسل کشی. شما دقت کردید آمریکایی‌ها اومدن رفتن، اروپایی‌ها در واقع اومدن رفتن آمریکا، مردم بومی اونجا رو کشتن، زمین رو تصاحب کردن. یعنی چرا اینا خودشون رو با اسرائیل یکی میدونن؟ مگه یکی هم؟ مگه اسرائیلی همه کار نکردن؟ اسرائیلی هم میگه اروپایی بودن. اینا از اروپا اومدن سرزمین فلسطین، مردمش رو کشتن، سرزمین رو تصاحب کردن. یعنی پس در واقع جریانی هست به نام نسل کشی. این یه اعتراض نیست، این دو تا جریان است. یک جریان، ببینید میگه که نباید در محدوده یک اعتراض قلمداد کرد، در حالی که حرکتی است در مقابل یک تاریخ با هویت نسل کشی. رو این خوب فکر کنی، بر همینم حالا میرن آماده باشین یک جهان دیگه پیش میاد. البته به این معنا نیست که فردا پیش بیاد. من اشاره کردم مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه در این کتاب خوب حماسه حسینی میفرمان تا شهادت ابا عبدالله بنی امیه فعال بود، بعد از شهادت منفعل بود. یعنی قبلش حرکتاش که انجام میداد خیلی به اصطلاح گسترده بود، به قول خودش میگن هژمونی داشت همه جانبه. ایشون میفرمان بعد از جریان کربلا هم طرحی افول کرد و افول کرد تا در انفعال قرار گرفت. اسرائیل که فردا بنا نیست از بین بره، ولی این اسرائیل همطور که حضرت آقا گفتن اون اسرائیل نیست. اینم میفرماد فهم تاریخی 18، اگر شکست اسرائیل را این طور بفهمیم که دیگر هژمونی آن فرو ریخته است، متوجه می شویم در این شکست تمام معنای جهان مدرن در حال تغییر است. ان شاء الله بعد می بینید. چرا؟ برای اینکه حتی اگر می دونستن که مثلا فلان کشور می دونست ما با اسرائیل بدیم، با ما مرابطه برقرار نمی کرد. اینقدر حساس بودن رو اسرائیل. نه حالا همچه خبری نیست دیگه. و به خصوص وقتی یکی از اینا، باز ببینید، وقتی یکی از شروط آمریکا برای ارتباط با هر کشور آن است که باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد، میفهمیم چه اندازه سرنوشت این دو به همدیگر مربوط است و چرا آمریکا باید نسبت به نابودی اسرائیل تلاش کند. اینقدر به هم، و حالا اگه اسرائیل شکست بخورد، ببینید این معادلات به هم میخورد. 20، باید مبارزان فلسطینی معتقدند، خودشون میگن، اگر انقلاب اسلامی نبود بعد از پیمان اسلو نمی توانستن ادامه یابن. این را تصحیحش بفرما، زیرا بعد از آن پیمان هیچ کشوری از آن به بعد از فلسطین سخن نگفت مگر ایران. پیمان اسلو را که در جریانی یاسر عرفات اومد قرار داشت با اسرائیل که ما را شما بپذیرید به عنوان یک کشور، نه یه منطقه، که چی؟ که ارتش نداشته باشیم، فقط خودمون مثلا خیابونام را جارو کنیم. این بود پیمان. وقت مردم گفتن خب دیگه چه خبره؟ فقط ایران بود که فرمود این نه، اینو ما قبول نداریم. بچه های اصلاح فلسطینی میگن اگر ایران او روز اینجور پشت ما نیومده بود، با پیمان اسلو تقریبا اسرائیل فلسطین را تمام کرده بود. من به قول خودشون میگن چی؟ ایران نگذاشت تا تجاوز اسرائیل به فلسطین و به ملت فلسطین فراموش و یا دفن شود. 21، جریان فلسطین در این شرایط طوری شده است، این خیلی جمله خوبیه، که انسانیت انسانها را با همه تفاوتی که حتی در ایران بین جریانها هست به یکدیگر نزدیک می کرده است. حال با توجه به این امر چه اندازه در غفلتن آنهایی که به بهانه مخالفت با ایران از اسرائیل پشتیبانی میکنن. میگه نه من کاری ندارم به اسرائیل، اما چون ایران طرفدار اسرائیله و من مخالف ایرانم طرفدار اسرائیلم. خب این چی میشه؟ با توجه به این نکته این افراد هرگز متوجه هیچ حقی در مقابل باطل نیستن. به نظرم تذکر خوبی بود. سوره فوق‌العاده عجیب بینه به ما نشان داد که آقا هر تاریخی بینه دارد، ذیل بینه بینه ها، و شما باید با تشخیص بینه ها جای خودتون رو در خیر البریه مشخص کنید، وگرنه خطر شر البریه هست. نسألوک و ندعوک یا الله، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن را به عنوان بینه بر او نازل کردی تا او بینه تاریخ شود، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که بینه های تاریخ بشریت هست در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان امام حی بینه کامل رو پروردگار و قلب مبارکش رو از ما راضی خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی و حضور در بستر بینه تاریخ الهی از ما بپذیر. انقلاب اسلامی این افق نورانی بینه این زمانه را در پناه خودت محفوظ بدار. مقام معظم رهبری نماد بینه این زمانه، ذیل بینه تاریخ حقیقی آخر الزمان را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.